بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم و صلی الله علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا محمد و آله الطیبین الطاهرین سیما بقیت الله فی الارضین ارواحنا لتراب مقدمه الفدا و لعنت الله علی اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین آمین رب العالمین. بحث ما در امکان اجتماع امر و نهی فی شیء واحد یا امتناع اجتماع امر و نهی فی شیء واحد هست. گفتیم قبل از آنی که وارد اصل امکان و عدم امکان بشیم و کدام قول صحیحه و دلیلش چیه، اموری را لازم هست قبلا مورد بحث قرار بدیم. یکی از اموری که لازم هست مورد بحث قرار بگیره، آیا این مسئله مسئلتون اصولیه ام لا؟ اینجا تقریبا مسئله اجتماع امر و نهی فی شیء واحد یا عدم امکانش یا عدم امکانش آیا مسئله اصولیه هست، مسئله کلامیه هست، مسئله فقهیه هست یا از مبادی احکامه؟ حالا مبادی هم باشه، یا مبادی تصوریه هست یا مبادی تصدیقیه هست؟ تقریبا حدوداً 5 قول یا 5 وجه اینجا قابل تصوره. 4 قول که تقریبا روشنه، مرحومای آخون مسئله اصولیه بودن را خدمت شما عرض کنم قبول میکنه و مرحوم میرزای قومی در قوانین الاصول جلد 1 صفحه 140 ایشون میفرماید که نه، مسئله کلامیه است. مرحوم شیخ انصاری در مطارح الانظار صفحه 126 این را از مبادی احکامیه میدونه و مرحوم آقای خویی در محاضرات به ایشون اشکال میکنه که آیا منظورتون از مبادی تصوریه است یا مبادی تصدیقیه است و هیچ کدومش اینجا معیارش و ضابطهش نیست. اشکال میکنه، انشاءالله بررسی میکنه. قول 4 این است که از مبادی تصدیقیه علم اصوله و این بیان مرحوم محقق نائینی رحمت الله علیه است در فواید الاصول جلد 2 صفحه 40 و اجود التقریرات جلد 1 صفحه 333 که امام خمینی در مناهج الوصولش جلد 2 صفحه 112 به ایشون اشکال میکنه و میفرماید که نه، این از مبادی تصدیقیه علم اصول نمیتونه باشه، بلکه صرفا یک مسئله عقلیه صرف است. از مبادی تصدیقیه بود باید ملاکش تشخیص و عرف باشه که اینطوری نیست. و قول دیگر که قول مرحوم آقای آخوند است در کفایه که و خیلی ها اکثریت متأخرین از مرحوم آقای آخوند پیروی کردن که مسئله اصولیه دانستن. البته در این حال مرحوم آقای آخوند این کار نمی کنه که ممکنه جهت کلامی هم داشته باشه، ممکنه جهت فقهی هم داشته باشه، ولی خب جهت اصولیه بودنش خیلی قوی هست. ما این را مسئله اصولیه می دونیم ولی ادعا نمی کنیم که منحصراً مسئله اصولیه باشه، ممکنه جهت کلامی هم داشته باشه، جهت فقهی هم داشته باشه، ممکنه یک مسئله جهات مختلف داشته باشه، از یک جهت اصولیه باشه، از یک جهت فقهیه باشه، از یک جهت کلامیه باشه. و به نظر میاد که بیان مرحوم آقای آخوند بیان قوی و محکمی هست. در این صورت پس مسئلتون اصولیه او کلامیه او فقهیه او من مواد تصوریه او تصدیقیه اقوال مختلفه که اجمالا اشاره میکنی. مشهور همچنان که مرحوم آقای آخوند هم همین رو تأیید میکنه، مسئله اصولیه هست، چون ملاک مسئله اصولیه بودن درش هست. ملاک مسئله اصولیه بودن درش هست. چرا؟ چون نتیجه این مسئله مما یقعو فی طریق الاستنباط، چون نتیجهی که در این مسئله ما میگیریم یا قائل به امتنای اجتماع امر و نفی شیء واحد میشیم یا قائل به امتناع میشیم، در هر دو صورت این نتیجه یک کبرای کلی میشه در استنباط احکام شرعیه کارسازه و این معیار مسئله اصولیه بودن هست. ولذا مثلا اگر کسی قائل به جواز اجتماع امر و نفی شیء واحد باشه، قائل باشه به این که تعدد عنوان عامل تعدد معنون می شود، امر به متعلق نهی سرایت نمی کنه، نهی هم به متعلق امر سرایت نمی کنه، هر امر و نهی به متعلق خودش منحصرن مخصوص میشه. خب اگر این چنین باشه، خب شخصی که در دار قصبی نماز خونده، این چنین میگیم الصلاه فی الدار المغصوبه مما اجتمع فیه الامر و النهی و کل ما اجتمع فیه الامر و النهی فهو صحیح، بنابراین که قائل به جواز باشیم فهذه الصلاه صحیحه. اگر کسی جوازی باشه، امکانی باشه، قائل به امکان اجتماع امر و نفی شیء واحد باشه به خاطر اینکه تعدد عنوان عامل تعدد معنون میشه، با یه اینچنین شورا کبرای نتیجه میگیره الصلاه فی الدار المغصوبه مما اجتمع فیه الامر و النهی و کل ما اجتمع فیه الامر و النهی فهو صحیح فهذه الصلاه صحیحه. اما اگر کسی امتناعی باشه، بگه نه تعدد عنوان عامل تعدد معنون نمیشه، امر به متعلق نهی و نهی به متعلق امر سرایت میکنه، خب این نتیجهش عملا بطلان صلات میشه. الصلاه فی الدار المغصوبه مما اجتمع فیه الامر و النهی و کل ما اجتمع فیه الامر و النهی فهو باطل، بنابر امتناع و بنابر اینکه نهی را بر امر ترجیح بدیم، قائل به امتناع باشیم به خاطر اینکه تعدد عنوان عامل تعدد معنون نمیشه و ترجیح بدیم جانب نهی را بر امر، نتیجه این میشه الصلاه فی الدار المغصوبه مما اجتمع فیه الامر و النهی و کل ما اجتمع فیه الامر و النهی فهو باطل فهذه الصلاه باطله. این یک قوله به اصطلاح المسئله اصولیتون، چون ضابطه و معیار اصولیه بودن مسئله در اینجا وجود داره و اون اینه که نتیجه‌ای که ما میگیریم امتناعی باشیم یا امکانی باشیم، اگر امتناعی باشیم و جانب نهی را ترجیح بدیم فتوا داده میشه، استنباط میشه بطلان صلات فی الدار المغصوبه. اگر امکانی باشیم، قائل به جواز اجتماع امر و نفی شیء واحد باشیم، طبیعتاً الامر لا یسری الی الغصب و النهی لا یسری الی الصلاه، صلاه تکون صحیحتاً. این بیان مرحوم آقای آخونده است که در کفایه هم داره. بیان مرحوم آقای آخونده این هست که بنابراین ما لا مجالهی نیزن لتوهم عقد هذه المسئله من غیر المسئله الاصولیه، ولو اینکه جهت کلامی یا فقهی هم داشته باشه، ولی جهت اصولی بودن در این مسئله هست، مسئله را ما مسئله اصولیه میدانیم. این بیان مرحوم آقای آخوند هست و خدمت شما عرض کنم مطرح شده. و مرحوم آقای نائینی در ازود و تقریرات و در فواید الاصول اشکال کرده به مرحوم آقای آخوند که نه، این نمیتونه مسئله اصولیه باشه، برای اینکه شما میگید فساد عبادت مترتب بر صرف امتناع اجتماع امر و نفی شیء واحد نمیشه، بلکه بحث آیا این وارد بحث تعارض و تزاحم مطرح میشه، به این معنا قول به امتناع کفایت نمی کنه در اثبات فساد عبادت، بلکه متوقف است بر یک امر دیگری و اون این است که باید اون باب تعارض رو بررسی بکنیم و اعمال مرجحات بکنیم و جانب نهی را بر جانب امر ترجیح بدیم، اینجاست که عبادت فاسد میشه، برای اینکه احد الدلیل این که نهی باشه اخص کردیم و دلیل دیگر که امر باشه کنار گذاشتیم. پس ظاهره که فساد عبادت مستقیما نتیجه قول به امتناع اجتماع امر و نفی شیء واحد نیست، بلکه بعد از آنی که امتناعی شدیم باید قواعد باب تعارض و تقدیم جانب نهی بر جانب امر را هم زمیمه بکنیم. پس این تنها نمیتونه، خدمت شما عرض کنم، این امر مسئله را مسئله اصولیه بکنه. جواب داده شده به این اشکال که نه، این اشکال بر مرحومای آخوند وارد نیست، چون خیلی از مسائل اصولیه داریم که شما مرحوم نائینی هم قبول دارد مسئله اصولیه هست، اما ترتب اثر تنها به خود اون مسئله متوقف نیست، باید یه مسئله دیگر اصولی هم زمیمه بشه. مثلا شما حجیت خبر واحد مسئلتون اصولیتون، شکی در این نیست، اما حالا اگر خبر واحدی را ما حجت دونستیم، آیا هر حکمی که خبر واحد برای ما آورد استنباط حکم میشه از اون یا نه؟ یه مسئله دیگری هم باید زمینه بشه، ظهور باید چیه؟ حجیت ظهور هم زمینه بشه بهش، بلا تنها حجیت خبر واحد کفایت نمی کنه. یا نه، غیر از اینکه ظهور حجت، این تنها این خبر واحد زمانی برای ما میتونه این حکم را ثابت بکنه که اگر ببینیم تعارضی با این خبر دیگر با این تعارض داره یا نداره، اگر تعارض داره آیا این عرضه هست به اون یا نه، گاهی ممکنه یکی دو تا سه تا مسئله دیگر باید زمینه بشه تا این حجیت خبر واحد به درد ما بخوره و این حکم را از این خبر واحد ما استنباط بکنیم. حالا بگیم چون یه مسئله دیگر هم باید اینجا نقش داشته باشه، حجیت خبر واحد لیست مسئلتن اصولیه، این است که این اشکال به مرحوم آقای آخوند وارد نیست و کلام مرحوم نائینی قابل قبول نیست، چون بالاخره در اصولی بودن مسئله این چنین نیست که مسئله سبب تام بر استنباط حکم شرعی باشه. نه، ممکنه استنباط حکم شرعی یتوقف بر مسائل مختلفت این اخرى، مسائل دیگری هم باید زمینه بشه تا اینکه حکم ازش چیه؟ استنباط بشه و کارساز باشه. خب مسئله قول دیگر این است که مسئله کلامیه هست. مرحوم محقق قومی در قوانین جلد 1 صفحه 140 ایشون فرموده که این مسئله کلامیه هست، چون بحث در این که اجتماع امر و نهی ممکنه یا محاله در شیء واحد، آیا امکان داره یا امکان نداره، این با مسائل کلامیه مناسبت داره. چرا؟ برای اینکه بالاخره آیا ببینیم این مسئله به نوعی خداوند چنین فعلی ازش صادر شده که هم امر بکنه هم نهی بکنه به یک مصداقی که هم مصداق غصب هم مصداق امره. این بیان مرحوم، یعنی معیار مسئله کلامیه بودن اینه. بحث اگر از احوال مبدا و معاد باشه میشه مسئله کلامیه، اما در حالی که نه، این معیار اینجا نیست. اونی که ما در اینجا بحث میکنیم، آیا امر به متعلق نهی سرایت میکنه یا نمیکنه، نهی به متعلق امر سرایت میکنه یا نمیکنه، بحث در این هست. ولذا مسئله کلامیه بودن، بله ممکنه جهت کلامی هم داشته باشه، اما این چیزی نیست که مسئله صرفا مسئله کلامی باشه و جهت مسئله اصولی بودن رو فاقد باشه. این هم بیان مرحوم محقق قومی و جوابی که میشه به ایشون داد. بحث مرحوم نائینی، مرحوم شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه، مرحوم شیخ انصاری در مطارح الانظار صفحه 126 میفرماید که این مسئله از مبادی احکامیه هست. مبادی احکامیه چیه؟ مبادی احکامیه اون هست که از حال حکم و از لوازم حکم بحث میکنه، ولذا اینجا از حال حکم بحث میکنه که آیا دو تا حکم فی شیء واحد امکان داره اجتماع بکنه یا امکان نداره. از حال حکم چنه بحث میکنیم. صلات در دار غصبی آیا امکان داره حکم وجوب لحیثیت صلاتیه و حکم حرمت لحیثیت الغصبیه جمع بشه اینجا؟ امکان داره این اجتماع صورت بگیره؟ پس از حال حکم داریم بحث میکنیم. بحث از حال حکم و لوازم حکم بحثون من المبادل احکامیه. شیخ اعظم انصاری این رو در مطارح الانظار صفحه 126 فرموده و نسبت داده به شیخ بهایی هم که ایشون هم نظرش همینه. بحث امکان اجتماع امر و نفی شیء واحد یا عدم امکان اجتماع امر و نفی شیء واحد بحثون من المبادل احکامیه. مرحوم آقای خویی رحمت الله تعالی علیه میفرماید نه، این مبادی که شما میفرمایید این مبادی احکامیه هست، مبادی یا تصوریه است یا تصدیقیه. مبادی تصوریه عبارت از تصور خود موضوع و محمول، ذات موضوع ذات محمول را تصور بکنیم، همین میشه مبادی احکامیه. در حالی که ما در اینجا در اجتماع امر و نفی شیء واحد در این بحث نداریم، در صرف ذات موضوع و محمول را بحث بکن. یا نه، مبادی منظورتون مبادی تصدیقیه است؟ مبادی تصدیقیه اون است که مبدع میشه برای تصدیق به نتیجه، مثل کلا مسائل اصولیه نسبت به مسائل فقهیه مبادی تصدیقیه هستن. یعنی ما با مسائل علم اصول نتیجه چی میگیریم، ما مبدع میشه برای تصدیق به نتیجه و استنباط حکم شرعی. خب پس مراد شما از مبادی احکامیه چیه؟ اگر مراد از مبادی احکامیه تصور خود موضوع و محمول باشه، این از مبادی تصوریه میشه. و اگر مراد اونی که موجب تصدیق به ثبوت حکم یا نفی حکم میشه، از مبادی تصدیقیه یه علم فکر حساب میشه و این بیانی است که مرحوم آقای خویی رحمت الله تعالی علیه داره. و چهارمین نظری که در اینجا مطرحه این که مسئله اتباعیان بنافیشه این واحد از مبادی تصدیقیه علم اصوله، چون بحث در این مسئله بحث شغرویه و در طریق استنباط بلا واسطه بدون ذم کبرای دیگر در طریق استنباط واقع نمیشه تا مسئله اصولیه باشه. و در حقیقت بحث در اینجا مرحوم ناینی میفرماید، برگشت میکنه به اینکه بحث بکنیم آیا وجوب اقتضا میکنه این اجتماع امر و نفی شیء واحد موضوع تعارض در حکم یا تزاحم در حکم فراهم بشه یا نه. بنابر امتناع مسئله از شغریات مسئله تعارض میشه، بعد از اعمال قواعد تعارض نتیجه صحت عبادت خواهد داد. و اگر نه امتناعی باشیم وارد بحث تعارض میشه، تزاحم میشه. این بیان مرحوم ناینیست در فواید الاصول جلد 2 صفحه 40 و اجود التقریرات جلد 1 صفحه 333. حضرت امام خمینی رحمت الله تعالی علیه اشکالی به مرحوم ناینی کرده که اشکال واردی هست. ایشون میفرماید که یه بحثی اگر محقق موضوع بحث دیگر باشه، این موجب نمیشه این از مبادی تصدیقیه باشه. این چنین مسئله. بنابراین مثلا در دو تا اگر خبر واحد با هم تعارض بکنن، خب محقق وجود موضوع برای مسئله تعارض میشن، ولی آیا این از مسئله اصولیه نباید حساب بشه؟ پس بالاخره اینجاست که این مسئله و خصوصا در بحث تعارض اینها بیشتر یک مسئله عرفی است، فهم عرفی ملاکه، در حالی که در مسئله اجتماع امر و نفی شیء این واحد آیا ممکنه یا ممکن نیست، صرفا یک مسئلتون عقلیتون صرفه. پس بنابراین هیچ ربطی بین این دو تا باب وجود نداره، شما نمیتونید این رو از مبادی تصدیقیه حساب بکنید. در مناهج الوصول جلد 2 صفحه 112 تا 119. به نظر حقیر میاد که در بین این اقوال خمسه که مسئله اصولیه باشه، کلامیه باشه، مسئله فقهیه باشه یا از مبادی احکام باشه که مرحوم شیخ اعظم رحمت الله علیه فرمود، یا از مبادی تصدیقیه باشه که مرحوم ناینی فرمود، به نظر میاد مسئله اصولیه بودنش حداقل قدر متیقن جهت اصولیه داره این بحث. و کلام مرحوم آیاخون کلام متقنی هست، مسئلتون اصولیتون حیثیت اصولیه داره، چون چه قائل به امتناع باشیم، چه قائل به امکان اجتماع امر و نفی شیء واحد باشیم، نتیجهش کبرای کلی برای استنباط حکم فقهی و فرعی زمینش فراهم میشه، بنابر جواز اجتماع فتوا به صحت صلات و بنابر امتناع اجتماع و ترجیح جانب نهی بر امر فتوا به فساد صلات داده میشه. این است که این جهت اصولیه را داره، در این حال که به قول مرحوم آیاخون جای انکار نیست ممکنه یه جهت کلامی هم داشته باشه، چون در مباحث کلامی از وجود ذات مقدس خداوند تبارک و تعالی و صفات خدا و افعال خدا بحث میشه، ممکن از این جهت که آیا خداوند یه فعلی به نام امر کردن و نهی کردن در صلات در دار قسمی، این فعل از او صادر شده، صادر شدنی هست یا صادر شدنی نیست، یه نوع این چنینی جهت کلامی داشته باشیم. در صلات در دار قسمی یمکن این که بگیم هم امر از طرف خدا صادر شده هم نهی از طرف خدا صادر شده، پس داریم در فعل صادر یا عدم صدور چنین فعلی از خداوند تبارک و تعالی بحث میکنیم، به نوعی جهت کلامی برای مسئله قابل تصور باشه و بگیم از این جهت مسئلتون کلامیه. اینو مرحوم آیاخوند این کار نمی کنه، قبلن هم ایشون صراحتن داشتن حرف درستیه، ممکنه یک مسئله از جهات مختلف از زاویه های مختلف مورد بحث قرار بگیره، از یه جهت این بحث نحوی باشه، از یه جهت صرفی باشه، از یه جهت فقهی باشه، از یه جهت کلامی باشه، اصولی باشه، فرقی نمی کنه. پس بنابراین همین مقدار این بحث کفایت میکنه، البته بحث های دقیقی هست، نمیخواهیم یه زیاد روی چیزی که خیلی در بحث اصولی بیش از این تأثیر گذار نیست، ولی زا همون اصولی بودن از کردم ثمره عملی هم نداره، حالا مسئله کلامی باشه یا اصولی باشه یا فقهی باشه، در هر صورت در اون فرض بحث ما تأثیری نداره که آیا قائل به امتناع بشیم یا اجتماع بشیم نتیجه چه خواهد بود. طبیعتا نتیجه داره که اگر قائل به امکان اجتماع باشیم در صلات در دار قسمی فتوا به صحت صلات داده میشه، قائل به امتناع باشیم و ترجیح جانب نهی باشه فتوا به فساد داده میشه. حالا جهت بس کلامی باشه یا اصولی باشه خیلی تأثیرگذار نیست. امر سادس که محل بحثمون هست، اجمالش رو عرض بکنیم، بحثش تفصیلش باشه برای بعد انشاءالله، این است که آیا نزایی که ما در اینجا داریم اجتماع امر و نفی شیء واحد ممکنون او ممتنعون، آیا این اختصاص داره به این که ایجاب و تحریم هر دو نفسی باشند، عینی باشند، تعیینی باشند یا نه غیری و کفایی و تخییری هم باشه نزاع جریان داره؟ مرحوم صاحب فصول میفرماید نه، اینجا محل نزاع اختصاص داره به اونجا که ایجاب و تحریم هر دو نفسی باشند، تعیینی باشند و عینی باشند. غیری و کفایی و تخری باشه محل نزاع نیست. ولی مرحوم آقای آخون قائل به این هست که نه، اعم نزاع فرقی نمی کنه، اجتماع امر و نفی شیء واحد ممکنه یا نه، یا ممتنع فرق نمی کنه، این امر و نهی تعیینی باشن یا تخیری باشن، عینی باشن یا کفایی باشن، نفسی باشن یا غیری باشن، فرقی نمی کنه. انشاءالله بحثش رو در جلسه آینده تفصیلش رو عرض می کنم که حق با مرحوم صاحب فصوله یا با مرحوم آی آخوند. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. سیما بقیت الله فی الارضین ارواحنا لتراب مقدمه الفدا و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. بحث ما در قاعده حرمت اعانت بر اسم و عدوان بود. عرض کردیم که در سه جهت باید بحث رو بررسی بکنیم. اولین مسئله مدرک این قاعده هست که عرض کردیم کتاب، سنت، اجماع و عقل از ادله اربعه برای این قاعده استدلال شده، بررسی داریم میکنیم. و مسئله جهت دوم بحثمون که انشاءالله مورد بحث قرار خواهیم داد، مثلا مراد از این قاعده چیه، حرمت اعانت بر اسم، یعنی چه مراد و مقصود چیه. سومین جهتی که مورد بحث قرار خواهیم داد، موارد تطبیق این اعانت بر اسم کجاها مصداق پیدا میکنه. از نظر مدرک این قاعده از کتاب الله عمدتا همون آیه مبارکه و تعاونوا علی البر و تقوا و لا تعاونوا علی الاسم و العدوان که مفصلا در جلسه قبلی بحث کرد. دوم مدرکی که باید مورد بحث و بررسی قرار بدیم، اخباری است که در موارد مختلف وارد شده و دلالت بر حرمت بر اعانت بر اسم میکنه. اخبار خیلی زیاده، از شخص رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و از ائمه معصومین سلام الله علیهم اجمعین روایات مختلفی داریم. حتی در وسائل الشیعه جلد 12 صفحه 127 بابی را مرحوم حرعاملی منقل کرده، باب و تحریم معونت ظالمین ولو به مدت قلم و طلب ما فی ایدیه من الظلم، که باب 42 تقریبا نزدیک 18-17 روایتشون مطرح فرموده، نقل فرموده از ائمه معصومین. همچنین در مستدرک الوسائل جلد 13 صفحه 122 ابواب ما یکتسب به باب 35 روایات متعدد باز مرحوم حاج نوری در مستدرک الوسائل، مجموعا متجاوز از 40-50 روایت داریم که در بین این روایات حدودا حداقل 12-13 تا از این روایات صحیح هستند، موثقه هستند و مستفیض. حتی بعضی ها ادعای تواتر هم کردند که ولذا این روایات صحیحه و موثقه با این دلالاتی که الان به برخی از اونها اشاره میکنی. مثلا این روایت از رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هست که
حضرت فرمود من اعان علی قتل مسلمین ولو به شطر کلمتن جاء یوم القیامت مکتوبن بین عینیه آیسون من رحمت الله تعالی. هر کسی برای یه گناه کبیره‌ای مثل قتل مسلم اعانت بکنه ولو با یک کلمه، ولو با یک کلمه قاتل رو تشویق بکنه، اعانت بکنه، کمک بکنه. مثلا قاتل نمیدونه این مقتول مظلوم کدوم سمت رفته، با دستش اشاره میکنه یا میگه از این راه رفته، اون دنبال میکنه، میره پیدا میکنه و اون مسلم مظلوم و بیگناه رو به قتل میرسونه. ولو با یه کلمه کسی اگر اعانت بکنه بر قتل مسلم، جا یوم القیامت مکتوبن بین عینیه، در حالی در روز قیامت این محشور میشه که در پیشانیش نوشته شده که آیسون من رحمت الله، این از رحمت الهی مایوس هست. روایت در اول لالی جلد 2 صفحه 333 حدیث 48. و گرچه این روایت از در سند دارای اشکال هست و در خود کتاب اول لیالی بودن خودش یه نقطه ضعفی است بر روایت، منتها مضمونش مشترک با روایات دیگری که در اصول کافی در منای اصول الفقیه در تهذیب داریم که الان میرسیم بهشون. و روایت از استدلال به این روایت بر حرمت اعانت بر اسم خیلی روشنه که بالاخره قتل مسلم اسمون حرامون و روایت اینچنین داره تهدید میکنه که کسی اگر به قتل مسلم که کار حرامیه اعانت بکنه، حتی با یک کلمه، حتی با یک کلمه که عقوبتش و کیفرش حاضا آیس من رحمت الله تعالی، خداوندی که وسعت رحمته و غضبه هست، خداوندی که رحمتون للعالمین هست، خداوندی که غفار ذنوب هست، اما شخصی که چنین اعانتی کرده باشه بر پیشانیش نوشته خواهد شد که آیس من رحمت الله، این هرگز از رحمت الهی برخوردار نخواهد شد. طبیعتاً در قیامت یه اینچنین چیزی نوشته بشه اونجا جنبه تبلیغاتی نداره، که جنبه تشریفاتی که نداره، پس چنین وعده وعیدی که داده شده و تهدیدی که شده معلوم میشه که اعانت بر اسم چقدر گناه سنگینی است. ولو مورد، بله در یه مورد خاصیه، ولو در بینوان موجبه کل جزئیه دلالت بر این قاعده میکنه، ولذا برخی ها که احیانا دچار شک و تردید شدند در دلالت روایت مقبولیت نداره. از جمله این روایات، روایتی است که در اصول کافی جلد 6 صفحه 266 باب اکل التین حدیث 8 و همین روایت رو شیخ طوسی رحمت الله علیه در تهذیب جلد 9 صفحه 89 حدیث 376 باب الذبایح و الاطعمه حدیث 111. مرحوم شیخ الراملی هم در وسائل الشیعه جلد 16 صفحه 393 باب 58 حدیث 7 روایت این هست، نبی عبدالله علیه السلام حکایت قول نبی من اکل التین فمات فقد اعان علی نفسه. امام صادق علیه السلام از قول رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم اینو نقل کرده که پیامبر اسلام فرمود من اکل التین هر کس خاک بخوره فماته و بمیره فقط اعان علی نفسه، بر علیه خودش کمک کرده، بر قتل خودش کمک کرده. خب از جمله محرمات در اسلام مسئله خوردن خاکه، الا استثناءً تربت امام حسین علیه السلام استشفاءً به دلیل خاصی، روایات دالهی که فی تربته شفا تخصیص زده و الا اکل التین حرامون. خب مستفاد از ظاهر روایت این است که حرمت اعانت بر نفس مفروغ عنه، مسلمه و موجب استحقاق عقابه. کسی اگر کاری بکنه که بر این حرمت اعانت بکنه، بر این به اصطلاح اعانت بر نفس مصداقیت پیدا بکنه، طبیعتاً این مشمول این قاعده خواهد بود. بنابراین مفروغونن که اعانت بر نفس کار حرامیه. اگر کسی اکل و تین بکنه، خاکی بخوره و مقدمه باشه برای قتل نفسش، این از باب اعانت بر اسم خواهد بود. از جمله روایات، روایاتی است که در معونه، در حرمت معونه بر ظالمین، روایات مختلف از اهل بیت عصمت و طهارت به ما رسیده که عرض کردم در وسائل الشیعه بابی مرحوم شیخ الرامنی در جلد 12 صفحه 127 در ابواب ما یکتسب به باب 42، اصلا یه بابی است، خودش نزدیک 17 روایتشون اونجا بر حرمت معونت و ظالمین فی ظلمهم به اصطلاح روایات مختلفی نقل کرده. و همچنین مرحوم حاجی نوری در مستدرک الوسائل جلد 13 صفحه 122 ابواب ما یکتسب به باب 35 که مجموعاً نزدیک شاید 50 روایت در این دو کتاب نقل شده و بعد کتب دیگرم اجمالاً بررسی که حقیر کردن در بهار و سایر منابع حدیثی، ولذا در بین این روایات که در حد قریب به تواتر هست، حداقل مستفیضه هست، و در بین این روایات، روایات صحیحه و موثقه فراوانه. از جمله این روایت هست که کسی اگر خانه خودش رو برای بیع الخمر اجاره بده، برای خمر فروش، فروختن خمر اجاره بده، مثل خبر جابر که میگه از سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الرجل یواجر بیته فیبتاء فیه الخمر، از مردی سوال کردیم که ابن رسول الله اگر مردی خانه خودش، مغازه خودش رو اجاره بده، در این خانه، در این مغازه خمر به فروش بره، چطوریه این اجاره دادن؟ قال علیه السلام حرامون اجرتو، اجرتی که برای این مغازه، خانه، شخص مجر میگیره حرام هست. چرا؟ چون اعانت بر اسم دیگه، از باب اعانت بر اسم. بله، روایت در کافی جلد 5 صفحه 227 باب جامع فی ما یحل شراء و البیع من و ما لا یحل، حدیث 8. همین روایت رو شیخ طوسی در تهذیب جلد 7 صفحه 134 حدیث 593. در استفسارم هست و در وسائل شیعه جلد 12 صفحه 127 باب 39 حدیث 1 این روایت خیلی روشن دلالت میکنه بر حرمت اعانت بر اسم. از جمله این روایت است که خیلی مشهور و معروفه، باز عن جابر، مرحوم کلینی نقل میکنه، عن جابر عن ابی جعفر علیه السلام از امام باقر علیه السلام قال علیه السلام لعن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فی الخمر اشرتن، رسول خدا در رابطه با خمر 10 فرا مورد لن قرار داده، از جمله غارسها، حارسها، آسرها، شاربها، ساقیها و حاملها و المحمولت الی و بایغها و مشتریها و آکل سمنها. در رابطه با خمر 10 مورد لعنت قرار گرفتن. کسی که مثلا درخت انگور یا خرما را میکاره برای اینکه در آینده محصولی که از اینها برداشت میشه خمر سازی بشه، کسی که میاد این درخت را هرس میکنه، کسی که این رو برداشت میکنه فشرده میکنه بعد، یا کسی که میخوره، کسی که به این مشروب خور مشروب را میریزه و کسی که حمله میکنه این مشروب را در مغازه ها برای به دست مردم برسه، ول محمولت اله، کسی که به سوی او حمله میشه، فروشنده، مشتری و آکل سمن، کسی که اینو میفروشه و درآمد پیدا میکنه. خب جز شارب الخمر همه اینها از باب اعانت بر اسم حرامه دیگه، از باب اعانت بر اسمه. بنابراین در این رابطه این روایات خیلی روشن دلالت میکنه و از جمله روایات خاصه داریم که اصلا از مصادیق اعانت بر اسم نهی میکنه و در بعضی از این روایات متعلق نهی مفهوم اعانت بر اسم در مورد خاصی. این است که انصافا اگر بخواهیم قضاوت بکنیم، یک فقیه، یک متتبع از مجموع این روایات متفرقه در ابواب مختلف به راحتی استنباط میکنه حرمت اعانت بر اسم را، خصوصا اگر این اسم از گناهان کبیره باشه، مثل قتل نفس، مثل خدمت شما از کنم شرب خمر، مثل زنا یا چیزهای اینچنینی که کسی مقدمات اینچنین کارها رو فراهم بکنه، مثلا یک زن و مرد و نامحرم را به همدیگه برسونه، خدا نکرده عمل زنایی صورت بگیره. خب بنابراین انصاف مطلب این است که در دلالت این روایات هیچ گونه شک و شبهه‌ای نمیشه کرد. دلیل است پس بنابراین کتابن و سنتن مدرک خیلی روشن بیانگر حرمت اعانت بر اسم و قاعده رو برای ما ثابت میکنه. دلیل سوم حکم عقله. خب عقل حکم میکنه که هر عملی که مبغوض مولا هست آدم عبد نباید مرتکب بشه، هر حرامی که بالاخره مبغوض مولا هست عبد نباید مرتکب بشه. خب همین عقل حکم میکنه که کسی هم که میخواد این عمل را مرتکب بشه ما به او کمک بکنیم مبغوض مولا خواهد بود. همون جمله که از امیرالمومنین علیه السلام است، الراضی به فعل قومی کداخل فیه معهم. کسی اگر به فعل یه قومی راضی باشه انگار خودش دار اون عمل را مرتکب میشه. خب در اینجا در وانهنفی اصلا نه تنها از رضایت قلبی داره عملا کمک میکنه، داره عملا کمک میکنه. ظالمی یک فرمانی را میخواد بنویسه که مثلا یک مظلومی را بزنن یا بکشن یا زندانی بکنن، میگه مثلا متاسفانه کاغذ ندارم بنویسم این فرمان را، یا قلم ندارم، کسی فورا از جیبش کاغذ یا مداد رو در میاره در اختیار این ظالم قرار میده. خب این اعانت بر اسم. پس بنابراین حتی اگر کسی قلبن راضی باشه به فعل حرام و صدور فعل حرام از کسی که مرتکب حرام میشه، خب این عمل رو عقل محکوم میکنه. ولی تو خودت حرام را مرتکب نمیشی، ولی چرا قلبن راضی و خوشحالی که فلان شخص کار حرام را مرتکب بشه؟ پس به طریق اولا اگر عملا هم یک کمکی بکنی حرمتش ثابت خواهد شد. البته اینجا یه بحثایی هست که کسی که حرامی که مرتکب شده میشه مقدماتی داره، و مقدمات گاهی مقدمات قریبه، گاهی مقدمات بعیده. مثلا یه دفعه نیست کسی میخواد شرب خمر رو بکنه، پول نداره، از جلوی مغازه ایستاده میگه که اگر پول داشتم میخریدم میخوردم. زید بیاد بگه بفرمایید این پول، برو بخر بخور. خب این مقدمه قریبه دیگه، یعنی در عرض این که این پول را این بده و بره بخره و بخوره شاید مجموعا 5 دقیقه 10 دقیقه بیشتر طول نکشه. این مقدمه قریبه است، نزدیکه. یه دفعه این است که نه، زید میخواد زمینی داره، اونجا میگه اگر من پول داشتم، یا پول داشتم مثلا یه زمینی میخریدم، پول داشتم در اون زمین زمین رو شخم میزدم، در اون زمین به اصطلاح درخت میکاشتم، اون درخت ها را پرورش میدادم و درخت انگور و خرما میکاشتم و هدفم همین است که بعد از اینها مشروب سازی بشه. اینا خب ممکنه که بین این عملی که حالا ما شخص به این کمک بکنه، میگه من پول میدم برو زمین بخر و بالاخره مقدمات کار را فراهم بکن، شاید تا این بره زمین بخره، زمین را موانعش رو برطرف بکنه، بره درخت خرما یا درخت انگور بخره بیاره، ممکنه این مقدمه تا به پای کار برسه 4 سال 5 سال 10 سال زمان بر باشه، ولی بالاخره مقدمه است دیگه. این است که اگر کسی به نیت تحقق حرام، اون که مهمه، انما الاعمال به نیات هست، مقدمه قریب و بعید خیلی تأثیر نداره. البته قبح مقدمه قریب بیشتره، اما طبیعتا مقدمه بعیدم اگر باشه، اون اگر به این نیت باشه که من کمک بکنم در نتیجه این کمک من این حرام محقق میشه، مشمول قاعده حرمت اعانت بر اسم خواهد بود. پس بنابراین هیچ شکی در این نیست که عقل مستقلا حکم میکنه که قبیح هست مخالفت با مولا و اتیان اون عملی که این در مولا مبغوزون، بدون هیچ فرقی همین عقل حکم میکنه بل استقلال که مساعدت بر اتیان عمل مبغوز توسط دیگری اینم مبغوزه. پس چه؟ عقل به من میگه عمل مبغوز مولا را مرتکب نشو، هم تقبیح میکنی. همین عقل به من میگه حالا خودت هم مرتکب نمیشی، دیگری اگر مرتکب میشود شما کمک به او نکن، مساعدت نکن، مشمول همون حرمت اعانت بر اسم است. رو و عقل به استقلال به این معنا دلالت میکنه، ولی زا انصاف مطلب کتابن و سنتن و عقلن این سه تا دلیل مدرک قوی و به اصطلاح روشنی است و این قاعده و حرمت اعانت بر اسم. دلیل چهارم اجماع و اتفاق فقها رحمت الله علیهم هست که بر حرمت اعانت بر اسم همه فقها اجماع کردن، اتفاق کردن. ولی لذا بعضی افعالی که فقها میخوان فتوا بدن بر حرمتش، میبینیم که استدلال میکنن بله این مشمول اعانت بر اسمه و لذا حرامه. ولذا مسئله حرمت اعانت بر اسم اند الفقها مجمعون علیه متفقون علیه، کنه یرسلونها ارسال المسلمات مفروغن عنه. منتها خب البته این اجماع معلومه با توجه به اینکه مدرک کتاب الله درش هست، مدرک اخبار و سنت نبوی و اخبار اهل بیت پیامبر صلوات الله علیه و علیه اجمعین و همچنین دلیل عقل، طبیعتا این اجماع مدرکی خواهد بود، نهایتا جنبه تأییدی خواهد داشت، نه دلیل مستقل و کاشف از قول معصوم، چون قول معصوم کشف شده هست، نیاز به این اجماع نیست. پس بنابراین این جهت اولای بحث ما بود که مدرک این قاعده چیه؟ کتاب، سنت، عقل و اجماع. جهت دوم بحث، مراد از این قاعده یعنی حرمت اعانت بر اسم چیه؟ انشاءالله در جلسه بعدی. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و